سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید، تحولات افغانستان، منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید، وزیر خارجه افغانستان قرار است پس فردا با مقام های قطر در دوحه دیدار کند و هدف سفر وزیر خارجه افغانستان به دوحه اثر گرفتن گفتگوهای صلح با طالبان و تحکیم روابط افغانستان با قطر خوانده شده است. این گزارش را همراه با مسائل دیگر بعدا دنبال میکنیم، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که امید مرزبان پیشکش میکند.
وزیر خارجه افغانستان به دوحه سفر میکند تا با مقامات قطری درباره ایجاد دفتر سیاسی طالبان صحبت کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان وارد ولایت های کنر و نورستان شدند و اشتراک کنندگان کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در شهر استانبول ترکیه گفتند شورای ملی سوریه را به حیث نماینده مشروع مردم سوریه بر رسمیت میشناسند. با عرض سلام و شام بخیر. وزیر خارجه افغانستان به دوحه سفر میکند تا با مقامات قطری درباره ایجاد دفتر سیاسی طالبان صحبت کند. فرامرز تمنا، یکی از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که دکتر زلمه رسول روز سه‌شنبه با مقامات قطری ملاقات خواهد کرد.
سفر جناب وزیر امور خارجه به قطر برای مشورت و رایزنی با جانب قطر هست تا هر گونه اقدامی که در این راستا صورت میگیره و هر گونه نقشی که قطر یا هر کشور دیگری در راستای صلح در افغانستان داشته باشه، در او نظر و مالکیت افغانستان باید رعایت باشه.
وزیر خارجه افغانستان پیش از این سفر به قطر در یک سفر یک روزه وارد ترکیه شده و در کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در شهر استانبول شرکت کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان وارد ولایت‌های کنر و نورستان شدند. افضل امان، یک مقام بلند رتبه وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت نظامیان افغان روی برنامه راه اندازی عملیات در این ولایت‌ها کار می‌کنند.
ساعت کنر و نورستان نیز از جمله اولویت‌های پلان‌های عملیاتی بهاری ماست. بخش استخبارات کشف ما در این ساعت کار میکنن، اینطور مشخصاً ممکن به دست بیارن سلسله معلوماتی را و تفکیک بکنه که چه تعداد القاعده است و چه تعداد افراد خارجی و چه تعداد طالبان و تروریست.
به تازگی روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا از زبان مقامهای ناتو نگاشته است که بیشتر از 100 شورشی مربوط به شبکه القاعده وارد ولایت‌های نورستان و کنر افغانستان شدند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز گفته است که القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارد و به حیث یک تهدید جدی باقی است. در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل، راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز مسدود شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، باشنده‌های محل گفتند که اگر این راه‌ها به زودی باز نشوند، مردم این ولسوالی با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد. تا حال مقام‌های حکومتی در این مورد چیزی نگفتند. رادیو ادامه خبرها از رادیو آزادی. اشتراک کنندگان کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در شهر استانبول ترکیه گفتند شورای ملی سوریه را به حیث نماینده مشروع مردم سوریه بر رسمیت میشناسند. در اعلامیه‌ای که در پایان این کنفرانس در شهر استانبول نشر شد، همچنان آمده است که بشار الاسد برای عملی کردن پلان صلح اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد فرصت نامحدود ندارد. اعلامیه همچنان از کوفی انان، نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، می‌خواهد تا جدول زمانی را برای اقدامات آینده تهیه کند. این اقدامات شامل رجوع کردن دوباره به شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود. اعلامیه نشر شده پس از کنفرانس دوستان سوریه. همچنان از نظامیان سوریه می خواهد تا از دستورهای غیر قانونی مانند تیراندازی بالای افراد ملکی پیروی نکنند. نماینده های بیش از 60 کشور غربی و جهان عرب امروز در استانبول ملاقات کردند تا فشارها بالای حکومت سوریه را افزایش دهند و دمشق را مجبور سازند که پلان صلح طراحی شده توسط اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد را بپذیرد. چین و ایران در این کنفرانس شرکت نکردند. در همین حال امروز در شهر استانبول تظاهرات در دفاع از رژیم بشار الاسد را اندازی شد. در حدود 50 تن در این تظاهرات شعار مردم بشار الاسد را می‌خواهند سر می‌دادند. در این حال سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در خشونت‌های تقریباً یک ساله در سوریه بیش از 9000 تن کشته شدند. مخالفان سیاسی حکومت میانمار ادعا می‌کنند که آنگ سان سو چی رهبر دموکراسی خواهان در این کشور در انتخابات پارلمانی برنده یک کرسی شده است. تن او یک عضو ارشد حزب مجتمع ملی دموکراسی گفته است نتایج غیر رسمی به دست آمده توسط خود این حزب نشان می‌دهد که آنگ سان سو چی تقریبا 82% آرا را در حوزه انتخاباتی خود به دست آورده است. این ارقام رسمی نیست و کمیسیون انتخابات این کشور تا حال هیچ نتیجه از انتخابات را اعلام نکرده است. این انتخابات که هدف آن پر کردن 45 کرسی خالی در پارلمان 664 عضوی میانمار است، آزادانه ترین انتخابات پس از چندین دهه در این کشور به شمار می رود. اوتو وای عضو حزب دموکراتیک میانمار می گوید حضور 45 وکیل جدید به پارلمان تغییر عمده‌ای را به وجود نخواهد آورد، اما حداقل صدای مردم را در داخل پارلمان بلند خواهد کرد. این 45 کرسی در مقایسه با کرسی های دیگر تعداد خیلی کم است. این وکلا تأثیر گذار نخواهند بود، اما صدای را در داخل پارلمان بلند خواهند کرد. حکومت میانمار اکنون توسط چند افسر متقاعد اردو اداره می شود. حزب اخوان المسلمین مصر نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برگزیده است. شاخه سیاسی اخوان المسلمین معروف به حزب آزادی و عدالت خیرات الشطر را به حیث نامزد این حزب در انتخابات آینده برگزید. در نخستین انتخابات پارلمانی پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک، حزب آزادی و عدالت سال گذشته برنده اکثریت آرا شد. و امروز پیش از طلوع آفتاب شورشیان مسلح بالای یک پایگاه اردوی یمن حمله کرده و 7 سرباز را کشتند. مقامات میگویند شورشیان زمانی که سربازان در پایگاه نظامی خود خواب بودند بالای این پایگاه واقع در ولایت حضرموت یورش بردند. اردوی یمن در نتیجه ناآرامی‌های سیاسی در این کشور در جریان یک سال اخیر تضعیف شده است.
خبرهای افغانستان و جهان بود از امید مرزبان. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. وزیر خارجه افغانستان برای از سرگیری برنامه مذاکرات صلح با طالبان به دوحه سفر می کند. معاون سخنگوی وزیر خارجه می گوید
مسائل دفتر طالبان در قطر، مسائلی که مرتبط به پیشبرد پروسس بود با دولت افغانستان، این مسائلی هست که در سفر وزیر امور خارجه به قطر میان دو جانب مورد بحث و مباحثه قرار گرفت.
قرار است رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان به زودی معرفی شود. مقامات وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و کار امور اجتماعی برای بحث روی نتایج کنکور امروز به شورا فراخوانده شدند و مسافران در کابل شکایت دارند که طیاره‌ها در برخی موارد به وقت تعیین شده پرواز نمی‌کنند. گزارش‌های دیگر را هم پیگیری می‌کنیم. با ما باشید. قرار است وزیر خارجه افغانستان پس فردا به قطر سفر کند. هدف از سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر از سر گرفتن گفتگوهای صلح با طالبان و همچنان تحکیم روابط افغانستان با قطر گفته شده است. وزیر خارجه افغانستان را در این سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان همراهی می کند. سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر در حال انجام می شود که مقام های طالبان به خاطر برآورده نشدن خواست های خود از جانب آمریکا گفتگو با آمریکا در قطر را متوقف کردند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
یکی از اهداف اساسی سفر وزیر خارجه افغانستان به دوحه را گفتگوها در خصوص تلاش‌های صلح در افغانستان با مقامات قطر تشکیل می‌دهد. قرار است دکتر زلمی رسول به روز سه‌شنبه با مقام‌های قطر دیدار کند. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه کشور با مقام‌های قطر روی موضوع صلح با طالبان و تحکیم روابط افغانستان با قطر صحبت خواهد کرد.
مسائل دفتر طالبان در قطر، مسائلی که مرتبط به پیشبرد پروسس بود با دولت افغانستان، باید مورد مشورت قرار می گرفت. اینها این مسائلی هست که در سفر وزیر امور خارجه به قطر میان دو جانب مورد بحث و مباحثه قرار خواهد.
مقام های قطر با گشایش دفتر برای طالبان در دوحه موافقت کرده اند. عطا الله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در این سفر وزیر خارجه افغانستان را به قطر همراهی می کند.
به خاطر تعقیب امورات تکنیکی و اداری و مقدماتی فعلا رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به قطر می رود. بعدا اگر دوجا وقت رسید که بخیر مذاکرات آغاز شود، در اون صورت باز می شود که هیئت بلندپایه دولت افغانستان و شورای نماینده شورای عالی صلح که ازدواج بعد ترکیب هیئت عضویت داشته باشد. میرود یک قدم خوب است، ما امیدوار هستیم اگر مذاکرات صورت بگیره و دوام پیدا کنه، ما امیدوار هستیم ان شاء الله آینده خوب داشته باشه و نتایج خوب داشته باشه.
سفر وزیر خارجه کشور به قطر در حال صورت میگیرد که دو هفته پیش گروه طالبان از توقف گفتگوهایشان با آمریکا خبر دادند. به گفته این گروه، رها نشدن زندانیانشان از زندان گوانتانامو و عدم ایجاد دفتر برای آنان در قطر سبب شد تا آنان روند گفتگو با ایالات متحده آمریکا را متوقف بسازند. در یک اعلامیه طالبان گفته شده است تا زمانی که تقاضاهایشان از سوی آمریکا برآورده نشود، حاضر به اثر گرفتن گفتگوها با آن کشور نخواهند شد. با آنکه طالبان گفتگوهای صلح با آمریکا را متوقف ساختند، اما مقامهای حکومت افغانستان اظهار امیدواری میکنند که در این سفر وزیر خارجه کشور دستاوردهای خوب در خصوص گفتگوهای صلح داشته باشد.
از برنامه سفر وزیر خارجه افغانستان برای از سرگیری پروگرام مذاکرات صلح با طالبان به قطر گزارشی بود که شنیدید. در این حال یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است رئیس جدید این شورا در اواخر هفته روان معرفی شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشوره ها میان رئیس جمهور کرزی و اعضای شورای عالی صلح در این مورد نهایی شده است. در این مورد احمد جعفر احمدی با آقای قاسمیار صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است روند مشوره در مورد گزینش رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان وارد کدام مرحله شده است؟
مشوره های نهایی را رئیس جمهور کشور با اعضای شورای عالی صلح در رابطه با تعیین و گزینش رئیس شورای عالی صلح انجام دادند.
در برخی از گزارش ها گفته شده که شخص به این پست انتخاب شده و قرار است تا اواخر هفته جاری معرفی شود. شما در این قسمت چه گفتنی دارین؟ چقدر میشه تایید بکنین این خبر؟
یک قدرش میتونم تایید بکنم، اما حاضر نیستم نام شخص بگیرم.
آقای قاسمیار، در برخی از گزارش ها گفته میشه که شاید صلاح الدین ربانی و یا هم صبغت الله مجددی یکی از این دو افراد به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان برگزیده شوند. آیا شما این گزارش ها را تایید میکنین؟ چه فکر میکنین؟
من میخواهم بگم که بهترش ای است که انتظار بکشم تا که اعلان رسمی بشه، بعد از او همگی بفهمن که نام از این شخص چی هست. بله.
آیا این فرد از داخل شورای عالی صلح برگزیده میشه؟
من فهمیدم. خب شما ژورنالیست های محترم آدم اعلان میکنید تا که گفتان نگیرید، اما من یک وقتی با در یک از مصاحبه با شما گفته بودم که میتونه از داخل ترکیب شورای عالی صلح باشه و یا از خارج از ترکیب.
از کشته شدن استاد برهان الدین ربانی بیش از 5 ماه یا بیشتر از او سپری میشه. مشکل در کجاست؟ تا حالا چرا جایگزین آقای ربانی برگزیده نشده؟
سوال خوبه، سوال شما وارد است. خیلی ملاحظاتی بود که باید مد نظر گرفته شود. یک، و من فکر میکنم هم چون شورای عالی صلح خواست که امیر در مشوره و با مصالح اولیای جامعه ایر با رئیس جمهور که شخصیت اول مسئول کشور است و همراه از او هم صحبت بکنن و یک جا پیش برون و نظرخواهی از هر طرف شوه، لحاظا ما فکر میکنم اینمی گپای بود که یعنی مقدار به تعویق انداخت.
اظهارات مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان را شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌ها روی امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا میان مقام‌های دو کشور همچنان ادامه دارد. معاون سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت ابراز امیدواری می‌کنیم که این سند پیش از برگزاری نشست شیکاگو به امضا برسد. به گفته دکتر فرامرز تمنا، یکی از موانع موجود در برابر امضای این سند ادامه ای عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان است که گفتگوها با مقام‌های آمریکایی با هدف توقف آن جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، تازه‌ترین بحث‌ها در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک میان مقام‌های کابل و واشنگتن به روز شنبه صورت گرفتند. معاون سخنگوی این وزارت که به روز یکشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت، به‌زودی نتایج این بحث‌ها روشن خواهد شد. دکتر فرامرز تمنا می‌گوید یکی از موانع عمده در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده، ادامه عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. آقای تمنا ابراز امیدواری می‌کند که مشکل موجود در این زمینه به‌زودی برطرف گردد و این سند پیش از برگزاری نشست شیکاگو به امضا برسد.
بحث سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بسیار اساسی برای ما برخوردار هست. مباحث به صورت دوجانبه در جریان هست و نتایج از او به زودی به شما هم اعلام خواهد شد. به هر حال ما تمام امیدواریم است که پیش از کنفرانس شیکاگو این سند میان دو کشور به امضا برسه. تفاهمات لازم در خصوص امضای سند میان جانبین وجود دارد.
گفتگوها میان مقام‌های افغان و آمریکایی بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک از حدود یک سال به این طرف ادامه دارند، اما تا اکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. موانع اساسی در برابر امضای این سند بیشتر شرایط مطرح شده از سوی افغانستان که سپردن مسئولیت کنترل زندان بگرام به افغان‌ها و توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی در این کشور است خوانده می‌شود. هرچند ایالات متحده مسئله سپردن مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان را پذیرفته است، اما گفتگوها در مورد توقف عملیات شبانه تا اکنون به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی روی اهمیت امضای این سند برای افغانستان تاکید می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در زمینه جذب دخترانی که در برخی از ولایات در امتحان کنکور به نتیجه ماندن همکاری میکند. وزیر تحصیلات عالی امروز در اجلاس مشران و جرگه گفت که آنده از اشتراک کنندگان امتحان کنکور نیز با مؤسسات تحصیلات عالی را خواهند یافت که بیشتر از 290 نمره به دست آوردند. در جلسه امروز شورا وزیر تحصیلات عالی و معینان وزارت‌های معارف و کار امور اجتماعی برای ارائه پاسخ فراخوانده شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
با دنبال نگرانی ها در خصوص کامیاب شدن تعداد محدودی از دختران در امتحان کنکور اخیر در برخی از ولایات افغانستان، وزارت تحصیلات عالی این کشور اعلام کرده است که این وزارت در نظر دارد تا زمینه رایافتن دختران بیشتر به مؤسسات تحصیلات عالی را در این ولایت ها فراهم کند. دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان به روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گفت که این امتیاز به ولایت های داده می شود که از آنها کمتر از 100 دختر در امتحان کنکور کامیاب شدند.
در ولایتی که تعداد طبقه اوناس کمتر از 100 نفر با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتند، 15 نمره با داوطلبان بی‌نتیجه جمع گردیده و در ولایت مربوطه و یا ولایت همجوار آن با هر 15 که نمره‌شان تطابق نماید معرفی می‌گردند، که البته برای خواهرها است یک کمک خاص.
بادغیس، بامیان، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، غور، فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک و نورستان از ولایاتی هستند که به گفته وزیر تحصیلات عالی در این ولایت ها کمتر از 100 دختر به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتند. آجندای اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه به بحث روی موضوع نتایج امتحان کنکور و سرنوشت افراد بی‌نتیجه اختصاص یافته بود. وزیر تحصیلات عالی و معینان وزارت‌های معارف و کار امور اجتماعی جهت ارائه پاسخ به سوال‌های سناتوران در این مورد به این جلسه خواسته شده بودند. برخی از سناتوران از ظرفیت پایین جذب در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان انتقاد کردند. آنان گفتند که به سرنوشت اعلام شدن بسیاری از اشتراک کنندگان امتحان کنکور به مشکل بیکاری در کشور می‌افزاید. محمد داوود غفاری و حسن هوتک دو تن از اعضای مشران و جرگه.
حداقل باید یک هماهنگی بین وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی باید باشه. کمی که فارغ میشه این در کجا بشه؟ یک شکل صحبت میشه و همیشه با جلسات که شما بزرگوارا میان میگن که ما سر از یک فکر میکنیم از یقل یار جابجا میسازیم. چرا پیش از این گپی که این امتحان کنکور گرفته شوه چرا سر از این فکر نمیشه؟
در دیر سقه که در یک کال دو کال نور ادامه پیدا که او دقه وضعیت یا دقه موجوده پالیسی و دقه دقه ځای په بحران باندې بدلی بلاخره د چاره و بیا حکومت ډیره ګران وي لکه وزارت کار او اجتماعي هم په دې باندې نه توانیدل چې د هغوی دپاره اشغال او کار وظیفه پیدا کړي.
در همین حال محمد آصف نن که معین وزارت معارف گفت این وزارت در نظر دارد تا 70,000 تن را به شمول اشخاصی که در امتحان کنکور به نتیجه مانده اند در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی و آموزش های مسلکی وزارت معارف جذب کند.
شش و پنجاه دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. از حادثه غم‌انگیز کشتار 17 غیر نظامی افغان توسط یک سرباز آمریکایی در قندهار در خبرها زیاد شنیده اید، اما آیا از قصه های فداکاری برخی از سربازان دیگر آمریکایی در افغانستان می دانید؟ روزنامه نیویورک تایمز در مورد قضیه دنیس وایکل نوشته است که در ماه گذشته یک پسر خردسال افغان را نجات داد اما خودش جان باخت. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
قصه خورد زابط دنیس وایکل این گونه است که جان خودش را به خاطر نجات جان یک پسر خورد سال افغان از دست داد. وایکل 29 ساله از ایالت رود آیلند امریکا بود و 3 فرزند داشت. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز نوشته است که این قصه می تواند با آسانی به حیث یک قصه فداکاری یک سرباز امریکایی در مقایسه با حادثه غم‌انگیز کشتار 17 غیر نظامی افغان در کندهار توسط یک سرباز امریکایی دیگر عنوان شود. اما به نوشته روزنامه یک هفته بعد از سپری شدن این حادثه، اردو هنوز این حادثه را رسما تایید نکرده است. در واقع نیویورک تایمز نوشته است که جزئیات ابتدایی این حادثه توسط اردو نه بلکه توسط مردم محل در ولایت لغمان و بعداً توسط دوستان و نزدیکان این سرباز در آمریکا گفته شد. نیویورک تایمز نوشته است که بعد از گذشت چندین ماه که قصه های بدی را از سوختن قرآن کریم تا کشتار غیر نظامیان پشت سر گذاشت، به نظر می رسد که اردوی آمریکا در قسمت برملا ساختن قصه های خوب مربوط به سربازانش چندان تمایل نشان نداده است. نه تنها در خصوص قصه وایکل، بلکه در مورد قصه ای که اخیراً سربازان آمریکایی پسر یک شورشی طالبان را نجات دادند. بر اساس این گزارش در 22 ماه مارچ همین سال بود که سرباز وایکل با کاروان سربازان آمریکایی از منطقه در لغمان می‌گذشت. شمار از اطفال افغان در همان محل مشغول جمع‌آوری آهن‌آلات کهنه برای فروش بودند که ناگهان کاروان موترهای سربازان آمریکایی نزدیک همان محل شد. روزنامه نیویورک تایمز از قبل شاهدان افغان نوشته است که یک پسر خردسال افغان قریب بود زیر یکی از این موترها شود، ولی سرباز وایکل با دیدن این صحنه جان یکی از این اطفال را نجات داد، اما خودش زیر موتر نظامی شد و جان باخت. نیویورک تایمز گفته است ذبیح الله پسر 10 ساله یک مامور پلیس این حادثه را در یک مصاحبه تایید کرده است. مطیع الله خان کاکای ذبیح الله گفته است 5 انگشت با هم برابر نیستند و این مسئله در مورد سربازان آمریکایی هم صدق می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تعدادی از مسافرانی که به واسطه طیاره های شرکت های هوایی فعال در افغانستان مسافرت می کنند شکایت دارند که در برخی موارد طیاره ها به وقت تعیین شده آن پرواز نمی کنند. شماری از این مسافران امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای آنان گفته می شود که حدود 3 ساعت بیشتر از وقت تعیین شده پرواز طیاره ها به میدان هوایی کابل بیایید، اما به گفته آنها طیاره ها 2 یا 3 ساعت بعدتر از وقت تعیین شده پرواز می کنند. جزئیات بیشتر از
این بار نخست نیست که از نحوه عرضه خدمات شرکت‌های هوایی در افغانستان شکایت می‌شود، بلکه پیش از این نیز مسافران از این بابت شکایت‌های زیادی داشتند. شماره از مسافران در میدان هوایی کابل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌خواهند تا تنظیمات پرواز طیاره‌ها را به گونه درست تنظیم کند. به نظریات 3 تن از مسافران در این مورد گوش می‌دهیم.
ما را خود می‌خواهد مثلا 2-3 ساعت پیش می‌خواهد 4 ساعت یا 5 ساعت اینجا مجبور منتظر طیاره باشه. دیگه از خوشمنده که نمی‌تونه هرچی که دو وقتش که می‌خواهد دو وقتش هم پرواز بده. مردم منتظر نیستند و بعضی از همراه طفل‌ها و فامیل هست برای اونا مشکل است.
ما را 8 بجه می‌خواهد و 11-12 بجه پرواز می‌کرد. حالا مشکلات من زیاد است دیگه. مشکلات من زیاد است.
همین چند روز پیش ما از ایران آمدیم، روز سه‌شنبه قبل از اونجا که آمدیم ما را ساعت 12 خواسته بودن ساعت 2 قرار بود پرواز شود. ما ساعت 12 آمدیم ساعت 4 پرواز کردن، یعنی 2 ساعت وقت ما را ضایع کردن در میدان هوایی.
به گفته این مسافران، آنها در هنگام انتقال وسایل و اموالشان نیز با مشکلات زیاد مواجهند و در بسیاری موارد وسایلشان مفقود می شوند. در حالی که وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان مشکلات در بخش پروازها را میپذیرد، اما میگوید که بر اساس مقرره موجود مسافرین باید 2 تا 3 ساعت پیش از پرواز طیاره ها به میدان هوایی آسر باشند. ننگیالای قلاتول، سخنگوی این وزارت، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
دلیل معجم این باشه در او صورت فکر کنم که یاد برای قسمت مسئولیت همشهریان عزیز ما مشکلات باشه، به او دلیل میشه که پرواز اگر کنسل هم شود یک مدت چیز گپ نیست، ولی اگر دلیل معجم نداشته باشه پرواز بدون دلایل معجم کنسل میشه، برخورد وزارت ترانسپورت و هوانوردی مطابق با مقررات جدید ما برخورد ما بسیار جدی است و این موضوع را ما به شکل دوامدار پیگیری میکنیم. یک اندازه همین موضوع حل شده، ولی در بعضی اوقات یک 20 دقیقه و 10 دقیقه که تال میخوره به شما بهتر معلوم است که میدان کابل ظرفیت پروازهای بیشتر نداره، بعضی وقت به خاطر که رنوی مصروف میباشد بی پرواز تال میخوره.
به اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در حال حاضر 10 شرکت هوایی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت میکنند.
از 7 تا 7 روزه هفته.
حالا هم درنگی به تحولات سوریه داریم. اشتراک کنندگان کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در شهر استانبول ترکیه گفتند شورای ملی سوریه را به حیث نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت میشناسند. در اعلامیه‌ای که در پایان این کنفرانس نشر شد گفته شده است بشار الاسد برای عملی کردن پلان صلح اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد فرصت نامحدود ندارد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در شهر استانبول شورای ملی سوریه را که مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهور این کشور است به حیث نماینده تمام مردم سوریه به رسمیت شناخته است. اشتراک کنندگان این کنفرانس در پایان آن گفتند که پلان صلح اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد که به بشار اسد پیشنهاد شده است فرصت نامحدود به او نمیدهد. آنان در یک اعلامیه از کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواستند تا جدول زمانی را برای گام‌های بعدی تهیه کند. همچنان این اعلامیه از نیروهای حکومت سوریه خواست تا از اوامر غیر قانونی که غیر نظامیان را در این کشور هدف قرار بدهد سرپیچی کنند. در این حال صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان از جامعه بین المللی خواست تا از حق دفاع خودی مردم سوریه حمایت کند. او در مراسم گشایش کنفرانس به نام دوستان سوریه در شهر استانبول گفت: اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از گرفتن مسئولیت در این مورد خودداری میکند، جامعه جهانی نمیتواند از پذیرش حق دفاع خودی مردم سوریه چشم پوشی کند. نمایندگان بیش از 60 کشور غربی و عربی در این اجلاس اشتراک کردند تا بر دمشق فشار بیاورند که پلان صلح اتحادیه عرب را در مورد سوریه بپذیرد، اما روسیه، چین و ایران از اشتراک در این کنفرانس ابا ورزیدند. برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه که مخالف حکومت این کشور است پیش از آغاز این اجلاس از جامعه بین المللی خواست تا جنگجویان شورشی را مسلح سازد. غلیون همچنان افزود انتظار ندارد که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پلان صلح اتحادیه عرب را در مورد این کشور عملی سازد. او افزود: ما از پلان کوفی انان مانند پلان اتحادیه عرب استقبال کردیم، اما بدون شک رژیم اسد پلان صلح را تطبیق نخواهد کرد، زیرا در گذشته هم چنین پلان هایی را عملی نکرده. پلان سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواهان پایان درگیری ها و گفتگوها میان حکومت سوریه و مخالفان آن شده است. دمشق پیروزی خود را بر مخالفانش اعلام کرده، اما گفته است که تانک ها و عساکر خود را تا زمان برگشت زندگی با وضع عادی از داخل شهرک ها بیرون نخواهد کرد.
حالا هم از پیام های شنوندگان عزیز که از طریق شرکت اتصالات دریافت کرده ایم میخوانیم. شنونده عزیز ما علی محمدی نوشته از آقای کرزی پالیسی روشن و واضح در برابر پاکستان و ایران ندارد و با این پالیسی نامعلوم صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. شنونده عزیز دیگر ما در پیام خود نوشته از مشکلات چون فساد اداری باعث شده است تا مردم با مخالفان مسلح دولت یک جای شوند. این پیام از شنونده عزیز ما صادق یار از ولایت هرات بود. پیامی هم داریم از شنونده گرامی ما نصرالله نصرت که در پیام خود نکته های کوچک زندگی با مفهوم بزرگ را نوشتند که در هر بهار گل بکار، فراوان لبخند بزن، به هر موجود زنده احترام بگذار و در روز تولدت درخت بکار، هرگز به مقدسات کسی اهانت نکن. و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.